راهنمایی های پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و حضرت سید الشهدا اهل قرآن بودند، نه قاری قرآن تنها. چون خیلی از افراد طرف مقابلشون قاری قرآن بودن، اما این بزرگواران اهل قرآن بودن و این حادثه‌ای که به وجود آوردن بر پایه همون ارزش‌هایی بوده که از قرآن کریم کسب کرده بودند، تحصیل کرده بودند، به دست آورده بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اهل قرآن یعنی اونهایی که باطنشون، ظاهرشون، اخلاقشون، اعمالشون هماهنگ با قرآن بوده، که در هر دوره ای هم مردم راه براشون برای هماهنگ شدن با قرآن بازه، می‌فرمایند اهل القرآن اهل الله و خاصته. این دیگه بهترین تعریفیه که درباره اهل قرآن از زبان معصوم صادر شده. خب اهل یعنی چی؟ مثلا میگن اهل بیت پیغمبر. قرآن مجید، همسران پیغمبر رو میگه زنان پیغمبر، نمیگه اهل پیغمبر. وقتی هم خطاب به اونها میکنه نمیگه یا اهل بیت نبوه، میگه یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر. اما شما در سوره احزاب میبینید یه سلسله مطالبی رو به زنان پیغمبر اعلام میکنه، بعد این آیه رو قرار میده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دو مرتبه مسائلی رو به زنان پیغمبر اعلام میکن. برادران و خواهرانی که تا حدی به ادبیات عرب آشنا هستن یا در دبیرستان کتابای عربی رو خوندین، ضمیر جمع مذکر با ضمیر جمع مؤنث از نظر صورت و شکل و قیافه کاملا فرق میکنه. مثلا اگر بخوان خطاب به زنان بکنن بگن شما این گونه نیستید، میگن لستون نه. اما اگر خطاب به مردان بکنن میگن لستون. اگر خطاب به زنها بشه میشه علیکون نه، خطاب به مردان میشه علیکوم. به زنان خطاب بشه میشه علیهن، نه به مردان میشه علیهم. حتی در امور فردی هم ضمائر با هم دیگه فرق میکنه. مثلا شما میخواین حضرت زینب رو زیارت شو بخونین، میگین السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، کاف رو کسره میدین. اگر بگین السلام علیک، این خطاب به مرده. آیات قبل از آیه تطهیر که اهل بیت و مطرح کرده خدا، که مربوط به زنان پیغمبر، تمام ضمائرش ضمائر جمع مؤنث. لستون نه، ان کنتون نه، قرن نه، تبرج نه، اینا همه جمع مؤنثه، ضمیر جمع مؤنثه. اما وقتی میاد آیه مربوط به اهل بیتو میاره، چون در میان اهل بیت یه دونه زن بیشتر نبود، غلبه با مردان بود، پیغمبر، امیر المؤمنین، امام مجتبی ابی عبدالله، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم. شما جمع ضمیر مذکره که چهار تا مرد مورد خطابن، یک زن، که اون زن رو هم به خاطر اینکه غلبه با مردان بوده جز همینا حساب کرده، از نظر ظاهر. از نظر باطن که حضرت صدیقه کبرا خب دارای مقام عصمت بوده طبق همین آیه، و ارزش وجودیش همون ارزش وجودی اون چهار نفر بوده. اما اینجا چرا میگه اهل بیت؟ چرا نمیگه مردان قوم خیش پیغمبر، که یعنی امیر المومنین که پسر عموشه و دامادشه، حسن و حسین که نوه های پیغمبر؟ یا رجال الذین مع النبی، چرا میگه اهل بیت؟ اهل به کسانی گفته میشه که تا روز قیامت زمینه جدایی از شخص ابدا براشون اتفاق نمیفته. اما زنان پیغمبر اینطور نبود، اونا زمینه جدایی داشتن. پیغمبر اگه اینا رو طلاق میداد میشدن نامحرم و غریبه. اما پیغمبر نمیتونست بگه یه روزگاری میاد که امیر المؤمنین پدر حسن و حسین من نیست، یا داماد من نیست، یا محرم به خدیجه نیست، یا یه روزگاری نمی اومد که بگه زهرا دختر من نی، منم از پدر بودن او قد شدم، زهرا دختر پیغمبر تا ابد. حسن و حسین نوه پیغمبرن تا ابد. امیرالمؤمنین اهل پیغمبر طبق دستور خدا و گفته خدا تا ابد. این معنی اهل. اهل القرآن یعنی اونایی که با قرآن وجودشون یکی شده، اصلا نمیشه دیگه سواشون کرد، اتحاد پیدا کرد. که یه بحثی هم اینجا در فلسفه هست، روزگاری که من طلبه بودم خوندیم، اتحاد عاقل و عقل و معقول. یعنی یه وقتی میرسه که آدم با یه حقیقتی متحد میشه، یا حقیقت مثبت یا یه امر منفی. چرا خدا میگه تبت یدا ابی لهب؟ چرا میگه مرگ بر ابو لهب؟ نابود باد قدرت ابی لهب؟ چون پروردگار علم داره که ابو لهب عموی پیغمبر از کفر جدا نخواهد شد. این عمو با کفر اتحاد پیدا کرد. حالا هرچی هم پیغمبر معجزه نشون بده، هرچی هم قرآن براش بخونه، این قبول نمیکنه. این میشه اهل کفر، میشه اهل شرک. اهل به کسی میگن که قابل جدا شدن از اون چه که با آن هماهنگ شده نیست تا ابد. ممکنه مردم بگن چرا قرآن مجید به بعضی ها خیلی حمله کرده، به پیغمبر گفته زرهم، اصلا رهاشون کن، دیگه بهشون تبلیغ دین نکن، حرف باهاشون نزن، آیه براشون نخون، نصیحتشون نکن. این رو گفته قرآن. یا در سوره فاطر به پیغمبر میگه ما انت به مسمع من فی القبور، تو دیگه حرفتو نمیتونی به اینا بشنوانی، اینا گوش شنیدن سخن تو رو ندارن. گوش با کفر یکی شده، نمیشنون. این گوش دیگه اصلاح دعوا دیگه نداره. چرا خدا این حمله ها رو کرده به بعضی از مردم؟ برای اینکه اینا متحد با شرک، متحد با بت، متحد با شکم، متحد با شهوت، متحد با خواسته های نامشروع و متحد با شیطان شده بودن. خدا میدونه که این اتحاد رو نمیشه به هم زد. یعنی کفر و شرک و گناه به منزله طبیعت اصلی اونها شده. چه فایده دیگه با اینا حرف زدن یا با اینا بحث کردن یا از اینا دفاع کردن؟ پروردگار به پیغمبر میگه از خیلی از اینا دفاع نکن، حتی با زبانت. ولا تو جادل عن الذین یختانون انفسهم، از خائن دفاع نکن. چون با خیانت یکی شده وجودش، هر کاریش بکنی خائن. گربه را هر کاری بکنن دست از موش بر نمی داره به هیچ عنوان، هر چی هم که تربیتش کنن. که با موش سر یه سفره بشینه نگاه چپ به موش نکن. یه دانشمندی با یه دانشمندی بحث داشت در این که اگه ما گربه رو تربیت بکنیم آداب یادش بدیم، چون حیوانات یاد میگیرن آداب رو، میتونیم تو دایره تربیتی او رو بندازیم که دیگه کاری به موش نداشته باشه. ولی اون دانشمند میگفت آقا طبیعت گرفتن موش با گربه یه واحده، این طبیعت موشگیریش باهاش اتحاد داره، ما اینو نمیتونیم از گربه جدا کنیم. گفت چرا میتونیم؟ بعد گفت من یه گربه رو تربیت کردم، میارمش سر سفره. اون وقتا که برق نبود، یه شمعی رو توی بشقاب روشن میکنم، میدمش به گربه، گربه میشینه با دوتا دستش، چون دوتا دست داره دوتا پا، بشقاب رو بلند میکنه، چنباتمه میزنه تا مهمونا همه غذاشون رو بخورن و برن. تو این پشخوابام ماهیچه هست، کباب کوبیده هست، کباب برگ هست، گربم که عاشق گوشته ولی نگاه نمی کنه. تا سفره رو جمع بکنیم و بریم، شما رو دعوت میکنم فردا شب بیا و ببین چگونه من گربه رو تربیت کردم که به گوشت کاری نداشته باشه. گم مانعی نداره. اینم فردا شب یه دونه موش گرفت گذاشت تو جیبش، اومد سر سفره، پشخاب و داد دست گربه صاحبخونه. پشخابی که شم توش بود چون باطمه نشست بلند کرد که صاحبخونه و مهمونش غذا بخورن. گوشتم فراوون بود، یه چند لقمه که مهمون گوشت و خورد، با ابرو بهش اشاره کرد، دیدی تربیتش کردم. اینم دوم به موش رو گرفت از جیبش آورد بیرون، انداخت وسط سفره. گربه بشخاب و انداخت پرید وسط سفره، پشخابا و همه رو به هم ریخت و دنبال موش و موش رو گرفت. گفت آقا گرفتن موش با گربه اتحاد داره، نسخه خدا کم نداره، نقصم نداره، اما ابولهب با این نسخه معالجه نمیشه. علتش ناقص بودن نسخه نی، عیب داشتن نسخه نی، کم داشتن نسخه نی، نفوذ نداشتن نسخه نی، اثر نداشتن نسخه نیست. علت اتحاد ابولهب با کفره. چون بعضی هم این حرف رو از قبل می زدن، منم شنیدم که اگه اسلام کامل بود، جامع بود، قدرت داشت، نفوذ داشت، تا حالا همه مردم دنیا سلمان شده بودن، در حالی که زمان پیغمبر این نسخه یه نفر رو سلمان تربیت کرد، بقیه سلمان نشدن. خالد ابن ولیدم کنار پیغمبر بود، عمرو عاص هم کنار پیغمبر بود، عاص ابن وائل هم کنار پیغمبر بود، یاران سقیفه هم کنار پیغمبر بودن، علاج نشدن. علتش هم قرآن بیان میکنه، فی قلوبهم مرض. کلمه مرض الف و لام نداره، مرض الف و لام که نداره، به معنی بیماری سختیه که به وجود اینا چسبیده و با اینا یکی شده. علت اینه که اینا منافق بودن و نفاقم باهاشون یکی شده بود. الانم خیلی از مریضای بدنی رو مهمترین طبیبان امریکا و اروپا نمیتونن معالجه کنن. به کسان خیلی مریضا میگن دیر آوردینش، کار از کار گذشته. نه اینکه دوا نداریم، نه اینکه آمپول نداریم، نه اینکه سرم نداریم، نه اینکه قدرت عمل نداریم، نه اینکه دستگاه نداریم، همه چی مجهزه. ما لیزری هم عمل میکنیم، اما از این مریض کار است کار گذشته. تمام دستگاه‌ها و داروها نسبت به این مریض بی اثرن. اینو بعضی از مردم در طرف معنوی نمیخوان قبول بکنن، میگن نه اسلام دین کاملی نیست، اسلام دین جامعی نیست، اسلام عیب داره و الا مردم رو معالجه میکرد. نه اسلام عیب نداره، میوه ها مگه عیب دارن؟ چرا دکترای مهم دنیا به یه کسی که مشکل معده داره میگن آقا میوه نخور؟ من یه دوستی داشتم 10 سال دل درد داشت، هر چی دکتر معده بود رفت نشد، چقدرم دوا خورد، آخر یه مریض فهمید، یه دکتر فهمید مرض رو، و الان 20 سال دیگه دل درد نگرفت. بهش گفت آقا معده شما به لبنیات حساسه، ماس نخو، پنیر نخو، شیر نخو، دیگه درد نمیگیره و دیگه هم درد نگرفت. عیب تو ماسته یا تو پنیره یا تو کرس یا تو سرشیره؟ عیب تو چغندر قنده یا عیب تو بدن آدمیه که لوزالمعده‌اش از کار افتاده؟ عیب در این غذای طبیعیه یا در فشار خون این مریضه که دکتر میگه اگه این غذا رو که خیلی هم خوشمزه و عالیه بخوری فشارت میرسه 22، بعدم رگ مغزت پاره میشه میمیری. این جمله مال عیسی ابن مریمه، میگه کسی که مریضه اگر بهترین و خوشمزه ترین غذا رو بهش بدین، اول میگه میل ندارم، بعدم مادرش، پدرش، همسرش، بچهش اصرار میکنن خوشمزه ترین غذا رو هنرمندترین آشپز درست کرده، پول گرونی هم دادن، التماس میکنن بخور. عیسی ابن مریم میگه مریض یه قاشقشو به فشار افرادش میخوره، میگه شما با من دشمنین برای این که این غذا از زهر مار بدتره. مسیح میگه غذا عیب داره یا اشتهای این بابا به هم ریخته؟ اسلام که یه نسخه کامله، اسلام که داروی همه دردی رو داره، اما اسلام ناقص شایسته کمال رو به کمال میرسونه، اسلام بیماری قابل علاج رو علاج میکنه. ولی اگه بیماری از علاج رد شده باشه، از این مرز رفته باشه بیرون و با وجود مریض یکی شده باشه، نه دارو دیگه او رو علاج نمیکنه. این جواب اونایی که میگن اگه خدا اسم ابولهب رو نمی برد نفرینش نمی کرد شاید خوب میشد. خود خدا در قرآن میگه اگر من در شما خیری میدیدم راه رو براتون باز میکردم، ولی خیری در شما نمیبینم، من میدونم که شما خوب شدنی نیستین، معالجه شدنی نیستین. این اتحاد با موارد منفیه که حالا حتما شنیدید این مطلب رو. من یه بارم یادم نیست در یکی از منابر شهرستان گفتم، تو نهج البلاغه است، در یکی از مهمترین خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید من جوان بودم 16-17 سالم بود، عموها و داییها و پسر عموها و پسر داییها و پسر عموها و پسر خالهها و دوماداشون دست جمعی اومدن پیش پیغمبر، گفتن ما آماده شدیم همه با هم مسلمون بشیم. خب چه بهتر از که از جهنم در آیین برین بهشت، از کفر نیان در آیین بیاین تو دایره ایمان، از ظلمت در آیین بیاین تو دایره نور، از شیطان ببرین به خدا بپیوندین، البته یه مقدارم سخته. خب آدم وقتی به خدا به پیونده خیلی لذتهای حرام هم باید گذشت بکن. امیر المؤمنین می فرماید زکات خوشگلی پاکدامنیه، اینه که جواب هیچ دختری رو ندی، جواب هیچ پسری رو ندی. اگه خیلی دختر خوشگلی هستی، زکات نعمت زیبایی تو به خدا بده و اونو که با نامحرم رابطه برقرار نکن. اگه تو جوان خیلی زیباست، صورت موت، زکاتشو بده به پروردگار. این یه ثروت سنگین زیبایی، زکاتش اینه که با دختر و با زن نامحرم رابطه برقرار نکنه. اما خیلی ها در زکات دادن بخیلن، زکات خیلی از مالا رو نمیدن. یکشم زیبایی، چه بهتر که مسلمون بشه به پیغمبری که دنیای ادب بود، دنیای کرامت بود، دنیای وقار بود، به هر خواسته ای رو هر کی داشت اجازه نداشت جواب بده. بازی که نبود، ولی اینا گفتن یه شرط داره. فرمود شرطتون رو بگین. گفتن به این درخت خورما که تو 20 متری بود نخل، خیلی ریشش قویه، زمینای عربستان هم که پایینش خیلی سخته، گودن همینجوری که اینجا نشستی به این درخت خورما بگو بیا تا نیم متریت، ما مسلمون میشیم. یعنی یقین بکنیم که تو یه نیروی فوق العاده تر از نیروهای کل انسان های. حضرت فرمودن به اجازه خدا درخت بیا جلو. امیر المومنین میگه زمین شکافته شد، درخت چنان اومد جلو که شاخه ها و برگاش رو صورت های من و پیغمبر ریخته بود. فرمود مسلمون بشین. دیدید که درخت اومد، اینم که سحر نبود. هیچ ساحری نمیتونه چیز ثابتی رو از جای خودش حرکت بده بیاره جلو. قرآن میگه جادوگران چشم بندی میکنن، یعنی ناحق و حق جلوه میدن با ترفندایی که دارن، ولی کارشون حق نی. فرمود این درخت که اومد مسلمون شد. گفتن که بگو وسط کاملا نصف بشه. امیر المومنین میفرماد پیغمبر اشاره کرد درخت کاملا از وسط نصف شد. گفتن حالا بگو به هم به چسبه، این اولش بشه درز نداشته باش. پیغمبر فرمود درخت به هم چسب. گفتن بگو برگرد سر جاش. درخت برگشت سر جاش. دیگه چیزی نمونده بود درباره اون درخت بگم. فرمود حالا هر چی خواستید انجام گره مسلمون شد. امیر المومنین میگه همه از جا بلند شدن. گفتن در طول تاریخ بشر جادوگر مثل تو نیست. خب اینو چجوری میشه علاج کرد؟ این با کفر یکی شد. اینجا من یه مطلبی رو هم از مهمترین کتابمون اصول کافی بگم که ظاهراً روایت از حضرت باقر قابل توجه شما جوانان بزرگوار با کرامت محبوبان من. امام باقر می‌فرماید گناه اولی رو که انسان مرتکب میشه یه نقطه سیاه میفته رو باطن دلش، گناه دوم نقطه رو دو برابر میکنه، سوم سه برابر. اگر ادامه پیدا بکنه دل به کل تاریک میشه و صورت دل دیگه با خدا نمیتونه روبرو بشه. اون وقت دیگه علاج کردن اون دل خیلی کار مشکلیه یا غیر ممکنه. این معنی اهل. در بار منفیش، اما در بار مثبتش، اهل القرآن یعنی اونایی که وجودشون با قرآن یکی شده. اهل به افراد شخصی میگن که تا ابد از او جدا نمیشن. دختر آدم دختر آدمه تا ابد، اما همسر آدم تا ابد همسر آدم ممکنه با طلاق بره و نامحرم بشه، ممکنه طبق آیات قرآن قیامت یه شوهری بره بهشت، زن بره جهنم، زن بره بهشت، مرد بره جهنم، به کل هم جدا بشن. خیلی جالبه قرآن راجع به پسر نوح میگه انه لیس من اهلک، این اهل تو نیست. این معلوم میشه فرزند واقعی نوح نبوده، پسر زنش بوده از یه شوهر دیگه. میگه اهل تو نیست، انه لیس من اهلی، چون اگه اهل بود جدا نمیشد از او. حالا نهایتا در جهت معنویش، در جهت مادیش هم اگه پسر واقعیش بود قیامت جهنم، اب باباش به کل جداست. اهل القرآن یعنی اونایی که واقعا با قرآن یکی شدن، اینا اهل الله، اینا اهل خدا، یعنی از خدا هم دیگه جدا نمیشن. و خاصته و بنده ویژه خدا. اما خیلی ظریفه که امام نمیگه قاری القرآن، میگه اهل القرآن، یعنی اونی که اخلاقش رفت. امیر المؤمنین با قرآن یکیه، فقط به قرآن عمل میکنه و با قرآن زندگی میکنه. در کتابای مهممون هست، وقتی بعد ضربت خوردن از ابن ملجم، ابن ملجم رو دستگیر کردن، مردم هم ریختن کتکش زدن، ولی امام حسن و امام حسین اووردنش خونه، چون خونه امیرالمومنین هم نزدیک مسجد بود. حضرت به حسن و حسین فرمودن او رو ببرید در یه اتاق دیگه نگرش دارید که دست مردم نیفته و از او پذیرایی کنید، چون این آدم در جنگ صفین به ما کمک زیادی کرد. یعنی من علیم، قرآن گفته خوبی کسی رو از یاد نبرید. احسان کسی رو از یاد نبرید. علتش رو ذکر کرد، نه اینکه به قاتلش محبت و احترام میخواست بکنه به عنوان اینکه این یه آدم ارزشی. فرمود حسن جان، حسین جان، از او پذیرایی کنید، او در جنگ صفین به ما خیلی خدمت کرد. خدمتش رو نباید از نظر دور داشت. حالا خودش خواست بره طبقه هفتم جهنم، خوب رفت، اما ما هم یه وظیفه اخلاقی داریم. اینو میگن آدم متحد با قرآن، که حاضر نی در هیچ شرایطی غیر قرآن عمل بکنه، چون وجودش با قرآن یکی شده، متحد شده. اهل القرآن یعنی اونی که متحد با قرآنه و تا ابد جدا نمیشه، یعنی تو دم مرگم میگه قرآن، تو برزخم قرآن، قیامتم قرآن. اهل القرآن، اهل الله، اینا اهل خدا. همجوری که اهل رو از نظر لغت معنی کردم، اینا جدا شدنی از خدا نیستن. و خاصته و بندگان ویژه خدا. بحث ما اینه که این 72 نفر کربلا جایگاهشون در کدام آیات قرآن، و با چه آیاتی متحد شدن. که 30,000 شمشیر این اتحادو به تفرقه مبدل نکرد. 4,000 تیرانداز اینا رو تیربارون کردن، بعضیاشون زیر این تیرباران شدن و بدناشون تیکه تیکه شد، پرت شد تو بیابون، ولی این اتحاد و این تیرها از اینها تبدیل به افتراق نکردن. اینا حرفشون به دشمن این بود، خیال کردیم با این شمشیرهایی که به ما میزنین، با این نیزهایی که به ما میزنین، با این تیرهایی که به ما میزنین، ما با اون چه که متحد شدیم از اون جدا میشیم. شما خودتون نمیفهمین، نمیفهمید که ما رو دارید از این قفس بدن با این تیرا و شمشیرا در قفس رو وا میکنین که ما به جانب محبوبمون پرواز بکنیم، ما پرواز بکنیم بریم پیش انبیا، پیش امیرالمؤمنین، پیش حضرت مجتبی، بریم فی جنتی خدا نه جنات خدا. شما حالیتون ندارین چی کار میکنین؟ شما با قطع قطع کردن بدن ما دارین میرین جهنم، ولی بدن ما رو دارید باز میکنید که روح ما از این قفس بره بیرون، بره به جانب خدا، و فکر میکنید با این تیکه تیکه شدن ما، ما با اون چه که متحد شدیم مفترق میشیم، یعنی جدایی میفته بین ما و بین اونی که باش یکی هستیم. امام شب عاشورا به این 72 نفر فرمود تاریک هوا، راه هم بازه، برین برین. یکیشون بلند شد گفت آقا اگر با پای برهن من رو تو تمام تپه های دنیا، سنگلاخ های دنیا، کوهای دنیا، دره های دنیا، صحراهای دنیا بدونن، چون یه ساعت آدم رو بدونن رو خاک و رو سنگای تیز و رو تیغ بیابان، آدم میگه آقا من تسلیمم، هر چی میخوای بیام بگم، چی بگم، چی بنویسم، چی امضا کنم، میخوای بیام پشت تلویزیون همه تقصیرهای عالم رو بندازم گردن خودم، خسته میشه آدم، دردش میاد. اما اینا میدونید راستگوییشون رو کی ثابت کردن؟ 7-8 ساعت بعد که قطع شدن، گو اگر تو تمام صحرا تا نوک کوه، روی سنگهای صخر، روی خارها و تیغها، تو صحراها، تو کویرا منو بدوونن و بگن دست از حسین بردار، من همه عالم بدوونم، من از تو دست بر نمیدارم، چون یکی شده بودن اهل حسین. حالا بعضی از آیات رو نگاه میکنیم که این آیات آینه است برای تماشا کردن این 72 نفر، یعنی ارزشهاشون و قیمتشون و کمالاتشون و کرامات انسانیشون و اخلاقشون و پایداریشون. چه کسانی رو کشتن؟ بدبخت‌تر از این اصحاب یزید و عهد یزید در این عالم کسی نبود، و خوشبخت‌تر از این 72 نفرم اصحاب هیچ پیغمبر و امامی در عالم نبود. روزگار ما خیلی شهدای پرقیمت داشتیم، خیلی شهید عالم، شهید مجتهد، شهید بسیار با کرامت، اما صدها میلیون شهید مثل اینا رو با یکی از اونا نمیشه مقایسه کرد. اونا چیز عجیبی بودن در این عالم، عجیب. و عجیبتر از همشون وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین بود. او از همه شگفت‌تر بود. او کسی بود که خدا دست دور داد، تمام انبیا براش گریه کردن. او کسی بود که تمام ملائکه براش گریه کردن. این حرفا مدرک قطعی داره. او کسی بود که زین العابدین فرمود تمام ماهیان دریا براش گریه کردن، تمام پرندگان هوا یعنی میشناختنش. جاهلانه که گریه نکردن، موجودات هم هر کدوم گریه خاص خودشونو دارن، جاهل بهش نبودن که. زین العابدین فرمود میدونید چه کسی رو کشتی؟ میدونید چه دلی از زهرا و پیغمبر و علی سوزاندی؟ میدونید چه گناه غیر قابل توبه ای رو مرتکب شدی؟ میدانید بین دو نهر آب سر چه تشنه ای رو از بدن جدا کردی؟ میدانید فرق چه کسی رو کربلا شکافدید و کدام دست رو از بدن قطع کردید؟ میدانید زن و بچه چه کسی رو اسیر کردید، شهر به شهر و دیار به دیار گرداندید؟